بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب، اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن لحظات بسیار خوبی در کنار خانواده محترم خودتون باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. واسه افتخار ماست که قرار هست با تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه همراه شما باشیم و به خودمون میبالیم که شما لحظات خودتون رو برای این برنامه قرار هست به اشتراک بگذارید و مثل همیشه امیدواریم که این نگاه های پرمهرتون رو تا پایان برنامه همراه ما بگذارید. خیلی ممنون و متشکرم، در خدمت شما هستیم با یک قسمت دیگر از برنامه کانون مهر که در جلسه گذشته داشتیم در رابطه با این موضوع صحبت میکردیم که آیا در خانواده ها دنبال تشابه باشیم یا تفاهم. موضوع ما به پایان رسید در این حوزه. یادمون نره تیتر اصلی برنامه این بود که چطور با همسر و فرزندان خودمون رفتار بکنیم و در این حوزه قرار هست با موضوع جدیدی امروز پای صحبت های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بنشینیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت علی بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند متعال به همه این بزرگوارا سلامتی طول عمر با عزت مرحمت کنه انشالله.
استاد موضوع اصلیمون که چند وقتیه در رابطه اینه که چطور با همسر و فرزندانمون رفتار بکنیم. جلسه گذشته بحث تفاوت تشابه و تفاهم رو مورد بررسی قرار دادیم و امروز قرار شد که موضوع جدید در خدمتتون باشیم که انشالله استفاده میکنیم.
ولی یکی از مطالبی که ضرورتاً در زندگی باید بهش توجه کرد که نحوه برخورد، نحوه رفتار با اعضای خانواده رو سامان میده و تو مسیر درستش قرار میده. وقتی میگه مسیر درست، ما در شبانه روز نماز که میخونیم دقیقا اون رکعت هایی که هم میخونیم از خدا داریم التماس میکنیم اهدنا الصراط المستقیم. در حقیقت خدا را یک جوری با صفاتش داریم قسم میدیم، یا رب العالمین، کسی که شما خدای این دنیا و اون دنیا هستید به ما بده. چی بده؟ اون راه مستقیم رو، راه درست رو. دقت بفرمایید در این 17 رکعت، 10 رکعتش ما داریم تکرار میکنیم، التماس میکنیم، درخواست میکنیم. این معنی داره. معنیش این هستش که واقعیتی است که واقعا اگر لطف خدا شامل حالمون نشه، اگر او دست ما را نگیره، اگر او مسیر ما را به ما نشناسونه، مثل خیلی ها در طول تاریخ دوچار کجراهه میشیم، دوچار اشتباه میشیم. اون توهم دانایی واقعش آدم رو احاطه میکنه، اسیر میکنه. در مطالب زندگی که در خانواده اتفاق میفته، خیلی خیلی تو این مسیر گردونهی که به وجود میاد، نیازمند به این هستیم که راه نجات رو در همون صراط مستقیمی که داریم در این همه شبان روز از خدا میخوام، یعنی محوری ترین عبادت، محوری ترین راز و نیاز از خدا که نمازه، قلب همه دعاها که نمازه، قلب همه درخواستها که نمازه، و اینا قلبش یک کلمه است، یا بهتر میگه یک جمله است، اهدنا الصراط المستقیم. یاد نگاه بفرمایید، ما میگیم قلب قرآن یاسینه، قلب قرآن سوره یاسینه.
بله.
خود سوره یاسین هم یه قلب داره. آیه 60 میگه انا عبدونی هذا صراط المستقیم. یعنی نهایتاً به اینجا ختم میشه که بندگی خداست که صراط مستقیم رو وجود میاره. طوری دیگه نیست. خیلی خوب. حالا الهی شو که بیننده های ما بنده های خدا هستن، افرادی هستن که میتونن کانالای دیگری رو انتخاب کنن، نمیدونم شبکه‌های دیگری رو انتخاب کنن. شبکه انتخاب میکنن از دین میگه. شبکه انتخاب میکنن افتخارش اینه که در محور خدا و ولایت خدا که تفویض به رسول الله اهل بیتش شده داره مطرح میکنه. نهایتاً بحث این هستش که یه واقعیتیست بیشتر از دیگران خداوند لطف حالشون کرده، ما هم افتخار این رو داشته باشیم انشاءالله، برای ما هم دعا بکنن که ثوابش نصیب ما هم بشه که وارد این عرصه بشیم که در حقیقت چگونه رفتار کنیم با اعضای خانوادمون با توجه به قرآن و اطاعت، دیدگاه خودمون رو نسبت به دو کلمه مال و فرزندان جهت بدیم. یعنی اگر ما بتونیم درسی از قرآن و اطاعت بگیریم که دیدگاه صحیح ما که تو صراط مستقیمه، دیدگاه صحیح ما که در سوره یاسین قلب قرآن بهش توجه داده شده و بعد آیات در سوره های دیگه پروبالش داده، کمال رسوندهش، تکمیلش کرده تا اینکه ما به کمال برسیم دیگه، تکمیلش کرده که ما با کمال برسیم، اینه که نحوه نگاهمون، نوع نگاهمون، نوع برداشتمون در حقیقت به دو کلمه مال و فرزند با توجه به این و قرآن و اطاعت جهت بدیم. خب این اهمیت فراوانش از این بابت هستش که عرض کردم، ما وقتی که در جهت زندگی جهت درست را انتخاب کردیم، یعنی اون قبله درسته، یعنی اون اینطوری بگیم قطب نمای زندگیمون مسیر رو درست نشون میده. اینجا هستش که در مسیر اولیاء خدا قرار میگیریم، در مسیر انبیا و اوصیا قرار میگیریم، مسیری که پیامبر عظیم الشان رفته میریم، جای دیگه نمیریم، بنابراین نمیترسیم. مسیری که علی بن ابی طالب، زهرای عطی سلام الله علیها رفتن، جای دیگه نمیریم، این مسیر رو داریم میریم، نمیترسیم. چرا نمیترسیم؟ چون راه اینه، راه امن اینه، راه درست اینه. به همین خاطر آرامش پیدا میکنیم، به همین خاطر آسیب‌های زندگی به ما دیگه نمیرسه، ضربه نمیزنه. ما یعنی عواملی که تو زندگی آسیب میزنه به ما دیگه آسیب نمیزنه انشالله. چرا؟ چون اون مسیر مسیری است که انبیا رفتن. اگر حضرت ابراهیم موفق شد این مسیر رو انتخاب کرد، اگر حضرت زهرا موفق شد این مسیر انتخاب، اگه حضرت هاجر انتخاب کرد راست صحیح بود موفق شد این مسیره. یعنی کل انبیا و اولیا و اوصیا کسانی که راه صحیح را انتخاب کردن، قرآن اومده خلاصش کرده. خب حالا وارد بحث بشیم. در سوره انفال آیه 28 به ما یه توجهی میده، یه نوعی هشدار، نوعی تذکر، نوعی راهنمایی تو وجودش هست این تذکر. می‌فرماید بدونید اموال و اولاد شما وسیله آزمایشان. خب این تا اینجا برای کی؟ برای کسانی که از این امتحان پیروز باشن می‌فرماید پاداش عظیمی نزد خداست. پس در این آیه 28 دو تا نکته است.
آیه را هم داریم.
بله، دو تا نکته است. اموال و اولاد فتنه است. فتنه اینجا معنی آزمایشه دیگه. آزمایشه. خب اینه که خداوند متعال در حقیقت یک چیزی رو که میخواد، پاداشی که میخواد به ما بده که نگاهمون به اموال و اولاد رو در این آزمایش پیروز میکنه، میفرماید خود اون نگاه نزدش اجر عظیمیه. خود اون نگاهه، خود اون در حقیقت توجهه که میشه پاداش ما. خب این یک نکته. بخوام این نکته را بحث بکنیم، یه بحث مفصلی داره. اجازه بدید من یه آیه دیگه وارد بشم، بعد برگردم این آیه رو کارش داریم، چون این آیه خیلی مرکز ثقلی برای بقیه بحثامون هست. آیه 46 سوره کهف میفرماید مال و فرزندان، آرایش و زیور زندگی دنیا. ببینید، یعنی با این دید، با این نگاه که در حقیقت مال و فرزند یه نوع زیبایی میدن، اما حالت دنیوی داره ظاهرش. ولی اعمال شایسته‌ای که این والدین و با این فرزندان از اون مال و این فرزند بروز ظهور میدن، میفرماید این در حقیقت اعمال شایسته که در حقیقت نگاه توجه درسته، که تنها به زیور و تنها به نوع آرایش بودنش نگاه نمی کنن، نزد پروردگار یک پاداشی است بهتر از خود اون اموال و اولادها. یعنی ببین، خود اولاد به خودی خود ارزش نیست، خودی خود آزمایشه. خود مال به خودی خود آزمایش نیست. پس بنابراین این آیه 46 از سوره کهف هم داره یک نکته به ما میگه که در حقیقت اینها یه جورایی بعد از آن که نگاهمون عوض شد تبدیل میشن به سرمایه، تبدیل میشن یه پاداش. خب این انسان مگر نه این که دنبال خیره، مگر نه این که دنبال عمل صالحه، مگر نه این که دنبال باقیات و صالحاته. میفهمید باقیات و صالحات چی چیه؟ باقیات و صالحات خود مال به تنهایی نیست که. اتفاقا مال به تنهایی ممکنه انسان را به نمرودیان منتقل بکنه، به فرعونیان منتقل کنه. پس مال وقتی جهت درست پیدا میکنه، ما را میبره در ردیف افرادی که باقیات و صالحات نصیبشون شده، مثل افراد اهل خیر، مثل افرادی که به ایتام توجه کردن. این جهت نوعه، نگاهش به اموال برای جمع کردن نیست، برای خرج کردن تو مسیر درسته. حالا عرض کردم تو مسیر میام الان بحث میکنه خودش. مثلا فرض فرما یکی ممکن هستش که فرض کنیم یه مردی مال را خوب در میاره، اما این که نسبت به فرزندان و همسرش بخواد اهدا بکنه خسیسه.
بله.
این که دیگه وزر و بال شد، این که دیگه. یا یه خانمی فرض فرمایید خوب در میاره، یعنی خوب بهش ارث رسیده، اما که بخواد تو زندگیش بخواد خرج بکنه خسیسه، این که وزر و بال شد. ببین مال به تنهایی میخواد بفرماید که به در نیاره، اما مالی که به شما داده شد، فرزندی که به شما داده شد، خود این وسیله است. برای چی؟
برای یک هدف عالی‌تر.
یا خدا اینا کرده رهاش بکنی برای وزر و بال شدن، برای ما را به چرخه خطا کشوندن. حالا چطوری به چرخه خطا؟ توضیح میده. برگردم به آیه 28 سوره انفال. اینجا نکته های بسیار زیبایی درش هست. ببینید اینجا وقتی که مطرح میکنه اموال و اولاد فتنن، آزمایشن، مگر این که نگاهتون بهش عوض بشه که اون موقع پاداشی عظیم و اجری عظیم پیش خداوند برای شما هستش. اینجا محور بسیاری از لغزش های انسان و ریشه بسیاری از گناهان از قبیل معاملات، معاملات حرام منظوره، از قبیل معاملات حرام، احتکار، دروغ، کم فروشی، گران فروشی، ترک انفاق، ندادن خمس و زکات، ندادن حق ایتام، ندادن حق فقرا، هرس و کارشکنی، سوگندها و دروغهای دروغ، اصلا سوگندهای دروغ متاسفانه، قسمهای دروغ، همه اینا گناه دیگه، تضییع حقوق دیگران، گریز از میدان جهاد. جهاد همیشه جهاد هست، یه وقت جهاد با شمشیر، یا نه، جهاد در حقیقت دست یک شخصی رو گرفتن از یه جای نجات دادنه. جهاد گاهی فرهنگیه، گاهی جهاد فرهنگیه، یعنی میره در حقیقت یه کسی که داره متاسفانه به دام شیطان میفته، به دام هوای نفسش میفته، ایشون وقت میگذاره، آبرو میگذاره، دغدغه من میره تو میدون، این جهاده.
نه.
خب پس بنابراین گریز از میدان جنگ و جهاد، چه زمانی که حالت استفاده از مبارزه با حرب به اصطلاح دشمنه، یه وقت هست نه، دشمن دشمن فرهنگیه به شکل دیگرش یا به شکل‌های مختلف. این فرماید همه اینها علاقه به مال و فرزند، در آیه اومد دو تا کلمه رو، علاقه به مال و فرزند، یعنی تمام این گناهان و چندین گناه دیگر بخوایم بشماریم، اگر تو مسیر درست و نگاهمون به این دو تا کلمه عوض نشه، خب این میشه یک بستر توی خانواده، این میشه یک موقعیت و شناخت و یک عقیده توی خانواده، میشه یک فرهنگ خانواده که چی؟ دروغ بگه تا گرون بفروشه به مال برسه،
چون اینجا دیگه ماله شده هدف است.
هدف
در حالی که اصلش اینه که وسیله باشه،
مال هدف شده، فرزندم در کنار اون هدف داره توصیف میشه، یعنی در حقیقت این دو یه جوری وسیله و هدف ناشایست شدن براش، اما متوجه نیست. پس اینها عامل امتحان و لغزشن، این که فرمود اینا محل امتحانن، اینها عامل امتحان و لغزشن. پس همیشه لغزش های خانوادگی علتش جای دیگه ندویم، جای دیگه جستجو نکنیم، چه بسا همین تو وجود خودمونه اشتباه متوجه شدیم. اگه برگردیم به قرآن، بعد حالا تو بحث عترتش هم میاد عرض میکنم، برگردیم به عترت، مطلب رو، راه رو که همون تو نمازمون از خدا میخواییم متوجه بشیم، تو صراط قرار میگیریم. تو صراط که قرار بگیریم، تمام این مطلب ها، یعنی اگر معامله میکنیم به حلالش توجه میکنیم، اگر بحث احتکار به وجود بیاد فوری میترسیم، میگیم این ظلم به خود اول، ظلم به فرزندانمون اول، یعنی در حقیقت اینجا خودخواهی نیست بلکه خودتوجهیه، میخواد خودشو نجات بده، خودخواهی نیست اینجا، خود عزیز کردن برای خداست، نه اینکه بخواد خودش به تنهایی ببینه. در حقیقت به محض اینکه به اعمال رسید، به انفاقش فکر میکنه، چرا نوعی شکره، زکاتشه در حقیقت تا برکت داشته باشه، وقتی که در حقیقت به فرزند رسید، توجه به این مطالب در جهت رشد فرزنده. آخه بزرگوار شما که این همه تلاش میکنی توی در سایه این نوع موارد برای پول جمع کردن داره دنبال میره، برای چیه؟ برای این هستش که خدای ناکرده به راحتی، ولو به قول معروف عصبانی هم شده اید، یه اهانتی به کسی نکنی که حقش نیست. مثلا سوپری همسایه گرون میده، فرض فرمایید، نگیم تقصیر، فرض فرمایید که تو بود من رفتم اونجا خرید کردم. نه بنده خدا، حواست جمع باشه، اینجا محل آزمایشه، خب این زبانت میتونی کنترل کنی؟ فوری به خانم یا آقا نگه تقصیر تو بود من اونجا رفتم خرید کردم. یعنی دو تا گناه شد، یه گناه نسبت به مسئله است، یه گناه نسبت به اینکه به کسی تهمت زده شد، یک حرف بد زده شد گناه بعدیش میشه، حرف زشت زده شد گناه بعدیش میشه، بی احترامی شده. ببین اینا، پس بنابراین خیلی راحت انسان میتونه تو مسیر قرار بگیره که درست باشه. در این بحث قرآن با تعبیرات مختلفی به فتنه بودن مال و یعنی آزمایش بودن مال و فرزند و دل نبستن به این خود اصل مال و فرزند به تنهایی و امکان انحراف و واسطه اونها هشدار داده. از جمله مثل چی؟ سوره اسراء 64. سوره اسراء 64 از کردم اون آیه قبلی را که محور بحث مود را تکمیل بکنه، به ما به کمال برسونه. می فرماید امکان شرکت شیطان در مال و فرزند انسان زیاده. وقتی بحث شارکهم فی الاموال و الاولاد مطرح میشه، یعنی همین، در آیات دیگری هم هست. ببینید اینجا دقیقا داره بحث مشارکت در اموال و اولاد داره مطرح میفرماید. پس این نکته بسیار بسیار مهمیه که در این آیه هم باز همین تعبیر رو یک مهدید هشدار ده، دل نبندید به خود این دوتا به تنهایی. حالا ممکنه یکی بیاد میگه خیلی خوب اینقدر سخته، من نه دنبال مال میرم نه فرزند، پس من فرزند نمیخوام. من برای اینکه دل بعضی ها شکسته نشه وارد بعضی مطالب بی پردش نمیشم، فقط اینطوری میگم اتفاقا فرزند نداشتن و مال را برای زندگی به دست نیاوردن یکی از مواردی است که روز قیامت انسان، پس سربسته بگم، انسان روز قیامت دست خالی خالیه ولو عبادت کرده باشه، ولو هر روز روزگارش روزه گرفته باشه، دیگه بالاتر از این، ولو هر روز روزگارش روزه گرفته باشه، یعنی میخواد از زیر مسئولیت فرار کنه به بهانه که به گناه نیفته، خب بنده خدا دستت خالی میشه. اتفاقا روایات فراوان داریم به مردی که بره برای همسر و فرزندانش لقمه نون در بیاره، خونه بیاره، او اجر شهید را میبره.
بله.
او نمیدونم اجر جهاد را میبره. این نمیدونم. خداوند متعال همینطوری به کسی که اجر نمیده که. نکته توشه. این مسیر از تولد تا مرگ یه مسیر کوتاهی است صرفاً برای آزمایش انسان که انسان بتونه موفق بشه یا نشده، یعنی کلاس درسی است که از شروعش تا امتحانش میان ترمهایی داره که باید ازش امتحانی بگیره تا برسه به آخر ترمش یه امتحان ازش بگیره. حالا در مدارس یه چیزه دیگه میگم، من اسمش یادم رفته اخیراً، که امتحانای تو وسطا میگیرم.
میان ترم؟
نه دیگه کلمه میان ترم ندارم، حالت امتداد رو داره، الان کلمش یادم رفت، اسم دیگه روش گذاشتم، یعنی همونه.
بله.
که در حقیقت به صورت مستمر، بله مستمر، یعنی بحث امتحانهای مستمر برای این استش که در حقیقت کمک بکنه به امتحان آخر ترمش دیگه.
بله.
خب چرا؟ به خاطر این که آرام آرام متوجه خودش بشه، زود متوجه خودش بشه، مثل همون توبه هست دیگه، آدم متوجه میشه، توبه میکنه، اصلاح میکنه، اینجا آرام آرام متوجه میشه، کار خودش رو اصلاح میکنه، در حقیقت رکوزه نشه. در سوره در حقیقت حدید آیه 20 افزون خواهی در مال و فرزند و آثار منفیش رو مطرح میکنه، تکاثر فی الاموال و اولاد. ببینید افزون خواهی هم بده، نه این که بی توجه بشیم، نه این که افزون خواهی بی محتوا بشیم. ببین هیچ کس نیمده، هیچ آیه، هیچ روایتی نیمده بگه شما این مقدار مال داشته باش، محدودیت نداره، اینقدر فرزند داشته باش، محدودیت نداره، بلکه چیه؟ اگر بحث افزون خواهی، بحث افزون خواهی بدون محتواست، منظور اینه، یعنی شما فقط مال رو دیگه کار و مطالب دیگهش نداشته باشی، میگه این خطاست، فرزند رو داشته باش، تربیتش نرس، این خطاست. خب اینه نکته داره، حالا تو بحثاش توضیح میده. در سوره منافقین آیه 9 بازدارندگی فرزند و مال از یاد خدا را مطرح می‌فرماید. می‌فرماید که اینجا مراقب باشید مال موجب نشه شما را از یاد خدا فراموش کنه، یعنی به خاطر مال نمازت رو بذاری کنار، بگه اه داره آفتاب غروب می‌کنه، قرار بود شما نماز ظهر و عصر رو به وقت بخونی، این آزمایشه، نماز مغرب و عشاشو گذشته دیگه داره قضا میشه به یادش افتاده، این تازه اول کارها، نه میره اون ورتر، اینجا وظیفشه به پدرش، به مادرش، به خواهرش، نه به همسایش، به همسایش، به دیگری برسه. ببین این نکته بسیار مهمیه، نمیرسه. چند روز پیش یه بنده خدایی گفتم که یه خانواده یخچال ندارن. ببین میتونی به دوستانی که پولدار هستن بهشون بگید یه یخچال تهیه کنن برای ایشون. گفت وقتی زنگ زدم به یکی، گفت تقریبا، خودش میگفت، گفت تقریبا اون چی که من میدونم، چون ایشون مسئول بانک یه شعبه از بانک هست، گفت از بانک ما 8 میلیارد تومان فقط یه رقم چکش بود، یعنی فقط
یک چکش که اومده بود به حساب ریخته، یه معاملش 8 میلیارد. ولی وقتی رسید به این که یه کمک کوچیک کنه، یه یخچال برای خانواده محرومی شریک بشه، نه اینکه کامل بخره، استنکاف کرد. گفتم ببین ای بنده های خدا، در حقیقت از فیض محرومم، از لطف خدا محرومم. شک ندارم، من که نمیشناسمش، تو میشناسیش، نمیخوام به این آشنایی بدی من، ولی شک ندارم. حالا این که میگم فقط آریانه‌شو بگو، من شک ندارم ایشون آرامش تو زندگیش نیست. دیدم خندید، گفت اتفاقا همین است که هست. فرزندش یه روز همینجا اومد، چنان خوابون تو گوش این پدر، گفت چرا شما سیویچ منو برداشتی؟ ماشین منو آوردی؟ سویچ همینجا تو بانک گرفت، پدر رو گذاشت رفت. خب این همه پول چیکارش میکنی بنده خدا؟ تو جمع پسرت سیری خاموده تو گوشت، 4 تا حرفم بهت گفته. بس سر اینه، بازدارندگی فرزند و مال از یاد خدا خطرناکه. پس ما از یه طرف داری میگیم برید به سمت کار و درآمد، برید به سمت فرزند داشتن، اما از یه طرف هم میگه مراقب اینام باشید. پس برای چی کار کرد؟ راه وسط چیه؟ یه آیه دیگه اشاره کنم که راه وسط رو کم کم دیگه داره به ما نشون میده. سوره آل عمران آیه 10 میفرماید نجات بخش نبودن اموال و اولاد در قیامت مال وقتی است. ببین پس معلومه که اولاد و اموال در روز قیامت هم به درد ما میخورن. بله. اما گفته وقتی نجات بخش نیستن، مال وقتی است که شما به جهت دادنش فکر نکردین.
درست. توی مسیر نبود.
تو مسیر نبوده. اون اهدنا صراط المستقیمی که هی تو نماز از خدا میخوایم، اون اتفاق نیفتاده.
استاد یه برداشتی که الان میتونیم داشته باشیم از صحبت‌های شما اینه که خب متاسفانه برخی به غلط برداشت کردن که اسلام با دنیا و اینکه زندگی راحتی در دنیا داشته باشیم و اینکه درآمد بالایی داشته باشیم مخالفه، در حالی که اصلا اینطوری نیست.
عرض کردیم اصلا محدودیت ایجاد نکرده.
دقیقاً.
یعنی نفرموده شما اینقدر شد، برو برو کار کن، برو درآمد داشته باش، برو 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 تا کجا؟ هیچی، هر کجا. به
اما
شرط اینکه احسن، به شرط این که توش ظلم نباشه. ها؟ به شرط این که توی در حقیقت خلاف ازش استفاده نکنی. همین، ظلم نکن، خلاف ازش نکن. مثلا این پول رو ندید برای این که کسی رو اسیر کنی، اجیر کنی برای نمیدونم کاری که در حقیقت باید مزد دادش به داده نمیشه.
و اصلا چقدر هم میتونیم کار خیر انجام بدیم با دست باز زمانی که از نظر مالی توانمندی وجود داره.
این همون جاست که جهت پیدا کرده. یعنی فرمودن کارس کرده میخوام به اینجا برسیم کم کم، چون بحثمون سر این بود جهت دادن به دو کلمه مال و فرزندان که موجب تو صراط مستقیم قرار گرفتنه. یعنی اگر ما با همسر و فرزندان خودمون طوری رفتار کنیم که این دو تا کلمه بشن مایه خیر، این دو تا بشن مایه نجات طبق آیه قرآن، چون فرمود نجات بخش نبودن و بودن دیگه، یه جا در قیامت مایه نجاتن، یه جا نه وزر و بالن، مایه نجات نیستن طبق این آیه سوره آل عمران آیه 10. اونجایی که مایه نجاتن، این مال دست فقرا را گرفته، این مال یخچال برای اون که نداره خریده، جایزه برای اون که نداره خریده، این مال با دروغ به دست نیامده، با گرون فروشی به دست نیامده، با حق کارگر ندادن به دست نیامده، با حق کارمند ندادن به دست نیامده، نمیدونم به فرزند و همسر ظلم نکردن به دست نیامده. ببین بس به این میگه اگر شما بیای برای همسر و فرزندت این مال رو بیاری، اجر شهادت رو میبری. شوخی نیست اجر شهادت. پس این معلومه که خیلی ارزش معنوی داره. حالا پس این خیلی نکته‌های جالب‌تره.
بسیار
خیلی زیباتره.
استاد اجازه میدید یه فاصله داشته باشیم؟ ممنونم ازتون. بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم مجددا همراهتون هستیم. بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
وقت شما به خیر. خیلی ممنون و متشکریم که همچنان با نگاه های پرمهرتون برنامه کانون مهر رو تماشا میکنید. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میشه. مثل همیشه از همه شما دعوت میکنیم که در بخش دوم برنامه حتما با برنامه خودتون در تماس باشید. پل های ارتباطی برنامه برای شما نمایش داده میشه و مثل همیشه منتظر هستیم که با پیام ها و تماس های خودتون عیار این برنامه رو بالاتر ببرید. از شیراز در خدمت یکی از بینندگان خیلی خوبمون هستیم. خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای رضایی، وقتتون بخیر.
سلامت باشید. خوبی؟ سلامتی.
سلامت باشید.
در خدمت شما و آقای استاد سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
امیدوارم عیدتون مبارک باشه همچنین... و ساعت خوشی داشته باشید.
در خدمتتون هستیم آقای رضایی.
خواهش میکنم. یه سوال داشتم و خدمت آقای استاد. ببخشید، همسر من یه دوستی داره. خب بعد دوستم به حساب دوست خانم هم یه مرده هست، به حساب میگن خیره، یکم به مردم کمک میکنه، میره همراهش. یه وقتایی مثلا یه چیزای خیلی کمی مثل پنیر و کباب و نمیدونم از این چیزا براشون میخره و خریداری میکنه و بعد میاره خونه برای ما. من بهش میگم که خانم من، عزیز من، آیا این مرد مورد اطمینانه و واقعا هدفش کمک به شما هستش؟ میگه آره، خیلی مرد خوبیه، خیلی آگاهه و خیلی هم متشخصه و هدفش هم فقط اینه که به ما کمک کنه و خیلی و اصلا چشمشم خیلی باجه. حالا میخواستم بدونم من اگه چون الان به خانومم اجازه میدم چنین کاری بکنه، یه وقت خدا اینه که از طرف خدا مجازات نمیشم؟ چون واقعا نمیدونم حالا اون مرد اصلا قصدش چیه، واقعا قصدش کمکه، ولی رفتن و اومدنشون بیش از نیم ساعت طول نمیکشه، یعنی نیم ساعت میرن خرید میکنن و برمیگردن. ممنون میشم.
قسمت اولش متوجه نشدم. آیه رضایی،
قسمت ابتدای صحبتتون برای ما مفهوم نبود، یک بار دیگه توضیح میدید تا قبل از این خرید که فرمودید؟
بله، خدمت رو که عرض کنم، خانم من با یکی از دوستاش میرن بیرون. از صدا مدارید؟
بله بله بله.
میرن بیرون به حساب اون مرده براشون خرید میکنه.
به چه علت این اتفاق میفته؟ اصلا سوالشون
الان تقریبا یک سالیه.
نه، علت این خرید کردنه چیه؟ اصلا سوال شما اینه، علت این خرید کردنه توسط اون آقا چیه برای همسر شما؟
حالا دوستم میگه دلش میخواد کمک کنه، کمک مردم کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. تشکر از تماسش.
زنده باشید. میخواستم ببینم واقعا، چون همسرم هم خیلی بهش اطمینان دارم و خیلی هم مطمئنم ازش.
بسیار.
میدونم که واقعا اهل خلاف و چیزا نیست، ولی قسمش هم زدم که این مرد چجوریه، که خیلی مرد خوبیه و هدفش کمکه.
بسیار عالی، ممنونم ازتون آقای رضایی. تشکر از تماستون. با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
ببینید، نوع کمک متاسفانه باز جز همین بحثه، فرهنگ خاص خودشو داره. اول این که در کمک کردن ما از مولایمون امیر مومنان اگل ایه السلام باید یاد بگیریم که چرا مطرح میکنن شبها میرفت، گاهی سر و صورتش میپوشید تا شناسایی نشه. ببینید، نکته بسیار مهمیه این که کمک کننده واقعا خودش رو نشناسونه و کمک بکنه اجری بیش از خود کمک داره. چند دلیل داره. دلیل اولش این استش که شخص کمک گیرنده خجالت نمیکشه.
بله.
دلیل دومش این استش که شخص کمک کننده تو مسیرهای خطاهای بعدی نمیفته، مثل عجب، غرور و خیلی مطالب دیگر. ببینید، پس بنابراین شرط اول کمک به دیگران این استش که شأن طرف مقابل از نظر کرامت انسانی باید حفظ بشه. این بزرگوار اصل کار زیباست، خدا ازش قبول کنه، اما یه اشتباه اینجا رخ داده. این اشتباه باید یک نفر حقیقتاً براش توضیح بده که بزرگوار، از نظر قرآن و اطرد، از نظر خدای متعال، این شیوه کمک کردن خیلی پسندیده نیست. چرا؟ چون که شما میخوای مثلا به قول ایشون یه پنیر و یه کبابی برایشون خریداری به شرجن، وقتی یک بار خودشو ببری بخری دستش بدی، این خیلی اشتباه است. خب خیلی خوب، مگر نه این که الان این خانم یه دوستی داره که با اون آقا آشناست؟ خب خیلی خوب، آقای بزرگوار این به این دوستش بده، به ایشون بده، هم پسندیده تره، هم اثرگذارنده تره، هم خودت به خیلی از مقاماتی که باید برسی از نظر معنویت میرسی. این نکته اول. نکته دوم این استش که چه بسا خدای ناکرده، خدای نا، حالا آقای رضایی آدمیست معلوم متدین، قلب پاکه، سری ذهنش جای منفی نمیره، خدای ناکرده یه نفر به یک نفری شما کمک کردی، یکی از اقوامش خدای ناکرده شیطان رفت تو جلدش، خیال بد کرد، تهمت میزنه، غیبت میکنه، و این خیلی خطرناکه، شما موجب شدی دیگری گناه کبیره بکنه. پس بنابراین برای این که به دیگران هم به دام گناه کبیره نندازیم، عامل گناه کبیره دیگران نشیم، بهترین هستش که تا میتونیم خودمون رو توی این عرصه نشون ندیم و از طریق دیگر این کار کنیم. اینم یکی. خب شما میخوای کمک مستمر داشته باشی، راه‌های متعدد داره. یک رایش اینه که از طریق همین دوستش که غیر مستقیمه. یک رایش این هستش که از طریق حساب دیگری، مثلا فرض کن این حسابی همینطور شما نمیدونه این حساب که باز شده داری به حسابش میریزی، کیه به حسابش میریزه. ببینید اینا نکته بسیار مهمیه که در حقیقت، پس دو تا نکته داره آقای رضایی بزرگوار. یک، حقیقتاً تا الان خوب اومدید، الحمدلله، آلوده به گناه نشده اید، خیال بد نکرده اید، این بسیار مهمه، این از هر چیزی مهمتر. چون اون بنده خدا قصد خیره، خیلی خوب، چون ما که نیت پشت نیتش نمیدونیم که. اما نکته دوم، ایشون روشش یک اشکال جزئی که داره، خوب استش خیلی محترمانه یک نفر بهش بگه، حالا آقای رضایی خودش نمیتونه، به این دوست خانمش بگه، او بره بهش بگه که ما پرسیده ایم اینطور گفته شده، شما برو از یه عالم دینی بپرس، خودش بره بپرس از عالم دینی که شما میخوای برای خدا کار کنید دیگه، خیلی از نظر خدا اینجا چیه. قطعا بهش خواهند گفت که شما هرچه خودتو دورتر نگه داری و کمک کنید، عظمت کارت بهتره، کارت عزیزتره پیش خدا و برکت هم داره انشالله.
انشالله. خیلی عمالی استاد، ممنونم، بحثمون رو ادامه میدیم.
بله، عرض شد که این آیه با کلمه و علمو شروع شده که در حقیقت اینجا یک هشداره، و این کلمه دیگری که نما داره به معنای این استش که آزمایش با مال، با فرزند چون و چرا نداره، حتمیه. این خیلی، این چون دوتا نکته بسیار مهمه اینجا، اول و علمو هست، بعد بحث انما انما داره. انما در حقیقت نوعی هشدار و نوعی تذکر جدی ازش مطرح هست. پس این حتمیه. این تو نیست که بگه کسی بگه که من آزمایش نمیشم، حتما آزمایش میشم. سالسن خود مال و فرزند به صراحت فرموده که چیه؟ فتنه است، آزمایشه، آزمایشه به صراحت. پس این سه تا نکته، و علمو اومد که یه هشداره، انما اومد یه هشداره که چی؟ شما حتما با مال و فرزندت آزمایش میشید. کسی استثنا نداره، حتی پیامبران. حتی پیامبران جالبش اینجاست، حتی پیامبران تعارفی نداره تو این قصه. هر تمام انسانهایی که بنده خدا هستن اتفاق میفته. خب اینجا این نکته داره، بخوایم این نکته رو باز کنیم. در نهج البلاغه حکمت 93 بزرگوارا برن نگاه کنن، مولایمان امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام اینجا میفرماید که هیچ کسی نمیتونه خودش رو از آزمایش از مال و فرزند دور نگه داره، نمیتونه، دست خودش نیست. چون عالم خلقت طوریست، هستی طوریست که این انسان آزمایش میشه با این اموال و این فرزند. این زن، این مرد آزمایش میشن با اموال و فرزندش. جالب اینجاست. پس این خیلی نکته مهمیه. هم خود آیه با این کلمات به ما توجه دادن، همین که از تعمیر به عنوان مفسر قرآن که در حقیقت قرآن ناطق خود حضرت هستش اومد در حکمت 93 نهج البلاغه ما فرمودن هیچ کسی در این قسمت مستثنا نیست. حالا اینجا چند تا نکته برای ما مهمه، اینا رو به صورت نکته 1-2-3 عرض بکنم. اولا علاقه افراطی به مال و فرزند انسان رو به خیانت میکشونه. این خیلی عجیبه. این نکته بسیار بسیار مهمیه. بله. علاقه افرادی به مال و فرزند انسان را به خیانت میکشونه. چرا؟ چون انسان از نظر عاطفی یک موجودی است، وقتی عواطفش گره خورد و افراط پیدا کرد به انسان، به این قسمت مود، مثلا گاهی موجب میشه دست برداره از اصول انسانی و دینی. مثلا بحث امانت و ادای امانت رو درست نمیتونه انجام بده گاهی. بحث در حقیقت مال یه جایی بحث امانته، خود فرزند امانته. با توجه به شأن نزول آیه قبل از این آیه هم که بحثمون بود، این مطلب خیلی جدیه. ما با آیه قبلش هم مراجعه بکنیم، در حقیقت بحث این استش که ما بحث امانت و ادای امانت چقدر مهمه. تو مسائل مالی اینطوریم، تو مسائل فرزندان اینطوری هستیم. وقتی میفرماید در حقیقت و علمو، یک نوعی هشدار داره بدون و دانستن رو هم برای ما نکته آفرینی میکنه. معنیش این هستش حقیقتا ما تو بحثای توجه به فرزند، تنها توجه به خورد و خوراک و مسکنش نیست، توجه دادن به این فکرشه. ما اگر بتونیم طوری با این فرزند رفتار کنیم، چون بحث موضوعمون چگونگی رفتار کردن با همسر و فرزنده، طوری با این همسر، طوری با این فرزند رفتار کنیم که برای مال تفسیر درست داشته باشم، برداشت درست داشته باشم، نه از اون طرف به بهانه اینکه مال بده به تنبلی بیفتم. یه کشوری، حالا اسم نمیارم، جالبه برام، یه عزیزی یه چند سالی اونجا رفتن کار میکنن، یه لیستی سوال برای من فرستاده، میگه اینا رو به من جواب بده. من میگم آخه بزرگم میخوام این جواب بده، باید 2 سال برای تو بنویسم. واقعا 2 سال نیازه. چرا؟ چون مطالبی نوشتید که اینها مطالب مبانی فکری داره. میگه این مردم جالبه، چه مسیحیش چه مسلمانش، میگن که باید توکل به خدا داشته باشیم. مال چی چیه؟ خیلی نباید دنبالش رفت. لذا جزء مطالب شکننده برای فقرشونه. این اشتباهه، این برداشت اشتباهه. خب از نسل به نسل میرسه دیگه، نه؟
بله.
یه جای دیگر هم یه عزیز دیگه کشور دیگه است، همش دنبال این بودن، میگه مردمان و منطقش، میگه مال به دست بیار هر طور شده، تو به دست بیار زندگی.
بعد هدف این... وسیله رو اونجا توجیه میکنه.
اونا هم به یه شکل افتادن توی مسیر خطرناک که اینا رو تو کشور خودم هر دوش میتونیم ببینیم. یعنی یک عده افراط، یک عده تفریط. لذا تو این قسمت میفرمایند که مال و فرزند میتونه دو دام فریبنده باشه. این نکته دوم اینه، مال و فرزن میتونه دو دام فریبنده باشه از نظر هشدارش، اما مال و فرزن میتونه دو موقعیت نجات دهنده باشه طبق آیه‌ای که مطرح شد. چطور؟ چون فرمودن روز قیامت اینها اگر نگاه درست به این دو بشه، اینا بحث باقیات و صالحات مطرح میشه. باقیات و صالحات هم بحث مالی داره هم بحث فرزندی داره. در حقیقت نگاه ما به عبادت عوض میشه. عبادت ما چی میشه؟ میگیم همین که ما معامله میکنیم دروغ نمیگیم عبادته. چرا؟ چراش اینجاست؟ چون اون لحظه به یاد خدا افتادیم. یعنی اون لحظه میگیم خدایا ما بنده توییم، خلاف نمیکنم، دروغ نمیگم. گران فروشی نمیکنه. همون لحظه که میخواد گران بفروشه میگه خدایا نه. این میشه عبادت، این باقیات صالحاته. همون لحظه ای که در حقیقت میخواد کم فروشی بکنه داره در حقیقت میشه باقیات صالحات. همون جایی که میخواد کمکاری کنه، ببینید بعضی توجیهشون اینه، میگه من تو این کارخونه این 8 ساعت 1 ساعت بیشتر کار نمیکنم. میگه برای چی؟ میگه حقوق کم بهمون میده. توجیه غلطیه. شما داری حرام میخوری بنده خدا.
شما قبول کردی
این زمان. قبول کردی این زمان رو اینجای کار کنی با این مقدار پول، اما اینطور کار کردن داری به فرزندت یاد میدی حرام خوردن را، چون فرزندت رو میشنوه. نسلت رو داری با حرام خوری پرورش میدی بنده خدا. عرضم اینه چگونگی در حقیقت رفتار با فرزندان و همسر نقش مهمی اینجاست. این چگونگی رفتار خیلی خیلی تعیین کننده است. تو داری با این روشت دقیقت از خدا جدا شدی. اما نه، به محضی که میخواد کار شل بشه میگه استغفر الله دارم حرام بارن زندگی میکنم، تلاش میکنه جبرانش بکنه، تلاش میکنه جبرانش بکنه. یه چیز جالبی دیدم، یه کسی اومده بود حقوقش بگیره تو بانک، دیدیم که چند هزار تومن به بانکی گفت و همون حساب ادارهش یا شرکت بود برگردونه. ازش سوال شد چرا؟ گفت برای این که یه روز خواب موندم 15 دقیقه دیر رفتم. همین لحظه داره به فکر این 15 دقیقه دیر. اصلا صاحب کار اینجا نیست، صاحب خودش اینجا هست، خدا. این فرزند داره یاد میگیره. اتفاقا پسرش داشت با من، چون خودم دیدم دارم نگاه میکنم، با این چشماشونه نگاه میکرد، یه دنیایی تو چشماش حرف بود. من رفتم پسره رو دست بهش دادم، بوسیدمش، گفتم حالا کروناییه بیا اینطوری چیز کنیم، بعد سرتو میبوسم. ولی خدا را هر چیز داشتیم، به قول معروف ماست داشتیم و امثال هم. در این حال باز پشیمون شدم، گفتم نباید اینقدر نزدیک شدم، عذرخواهی میکنم، نمیدونم. ولی دیگه چون دیدم واقعا خیلی حرف تو حرف تو هست. از بابا چی یاد گرفتی؟ حالا سنش نمیدونم بگم 12 سال 13 سال 12 سال اینطورم بیشتر میاد پسر. گو از بابام یه نکته یاد گرفتم، اول مردانگی را، دوم خداخواهی را. خب با این زبان قشنگش خداخواهی منظور همینه، یعنی بندگی را، یعنی واقعش ها شما حساب بکنید. یاد گرفت بچه بخوام یا نخواهیم. لذا اینجا میخواد که نوع برخورد، حالا این ذره مال اینجاست، حالا تو بحث رفتاریش هم بیان میفرماید. نکته سوم، توجه به پاداش بزرگ الهی از اسباب دل کندن از دنیا و ترک خیانته. ببینید نکته بسیار مهمه، یعنی اگر این همسر بخواد خیانت کنه به همسرش، اونجا چیه؟ بحث دنیاییشه. گاهی به این نکته کوچک بگم، گاهی مثلا بعضی از خانما میگن که شوهر به ما خیانت کرده، رفته مثلا همسر دیگری رو بدون اطلاع ما گرفته، یا نمیدونم عقد موقت بسته، نمیدونم. شما خیال نکنید این نوع، یا این که نه، یا آقای میگه که خانم ما خیانت کرده، رفته مثلا در فضای مجازی دوست شده با کسی دیگه. واقعا این نوع رفتارها از کجا میاد؟ این فکر دیگه، یعنی یه نوع فکر به ایشون اجازه داده این کار خلافو بکنه، یه نوع باوره، درست؟ یه نوع باوره، باورش اومده این کار اشکال نداره. اگر بخواد این باور غلط اصلاح بشه یا نه اصلا پیشگیری بشه، باید پیشگیری بشه، که این اتفاق نیفته، نه این خانم با آقا خیانت کنه نه آقا به خانم خیانت بکنه. بالاتر، نه آقا چشمش خدای ناکرده به نامحرم بیفته، نه خانم خدای ناکرده با آرایش تو خیابون حضور پیدا کنه. ببینید؟ یعنی میخوام اینو بگیم که حتی این خانم ممکنه قصدش جلب توجه مرد نیست، ولی همین که این کار میکنه بخواییم نخواه جلب توجه بعضی ها را که دلهای به تعبیر قرآن دلهای شکننده ای دارن، زود تسلیم شیطان میشن. خب ببین این نکته میگه اینو باوره. این خانمش میگیم که چرا این کار کردی؟ یه روز یکی بهش عرض کردیم که ببخشید عذر میخوام، شما این بنده خدا بهت معترض شده، چون دعواشون شده بود. ازش سوال کردم چی شده، چرا دعوا میکنید؟ میگه من به این خانم گفتم آرایش کردن نه، یا میگه نظافته. چون من سرم انداخته بودم پایین، واقعا نه این کالا پشت دوربین میگم، بینی و بین الان ندیده بودمش. یعنی واقعا بینی و بین الان ندیده بودمش. من چون آقا به اون گفت باش درگیر شده بود، بحث بود با خانمش، یعنی آقا و خانم با این خانم بحث کردن. گفتم ببین این میگه که شما میگه نظافته، من کلمه نظافت از شما سوال میکنم یعنی چی؟ گو نظافتی؟ گفتم نه، نظافت یعنی چی؟ من نمیگم کتاب و لغت برو، همین الان یه دفعه یه بنده خدا اینجا گفت یعنی تمیز کردن، پاک کردن. گفتم مثلا فرض فرم میگه خونه تو نظافت کن، چیکار میکنی؟ گفت خب میرفیم، جارو میکنین، میشوریم. گفتم آفرین، میشوری، تمیز میکنی، پس صورت چیزی اضافه بکنی که نظافت نیست، تمیز کردنش نظافته، پس نگو نظافته. این همون چیه؟ برداشت اشتباه. عرض کردم باور اشتباه از یه لغت. نظافت یه معنی داره، این که چیزی به سر و صورت خودت به قولهشون اضافه کردی یه معنی دیگه داره، اون نظافت نیست. پس اینو بیایم در جای خودش ازش معنی بگیریم، استفاده بکنیم. میگه چی؟ میگه تو خونه خودت اتفاقا این کار کنی ثوابه.
بله.
ولو این که چی؟ جالب اینجاست، ولو این که شوهر نداری، مجردی. یعنی چی؟ آقا این حرفای چیه میزنید؟ بله. چرا؟ این مرد چرا میره آرایشگاه موسترش کوتاه میکنه، مثلا ریششو کوتاه میکنه، مثلا برای اینکه میخواد ترتمیز بشه. این ترتمیز شدن، این زیبا شدن، خدا زیبا زیبایی هم دوست داره، اما در کجا بعضی زیبایی ها رو باید نشون داده بشه؟ ما مردان حق نداریم فرض فرمایید ها اینجای آستینمون رو بیرون بندازیم برای مردم.
بله.
حالا تو خیابون هست و بحث بعدی است. ما بحث اونی که خدای ما گفته داریم مطرح میکنیم که برای سلامت زندگی ما هست. لذا فرزندان ما آرام آرام اینا رو میبینن. اینم نکته سوم. نکته چهارم فرماید مال فرزندان با تمام جاذبه هایی که دارن در مقایسه با الطاف و پاداشی که خداوند به ما میده در سایه توجه درست بین اصلا ناچیزه. یعنی چی؟ در برابر اموال و اولاد عبارت اجرون عظیم آورد تو آیه دیگه، اجرون عظیم. این در حقیقت معناش این هستش که خداوند متعال شرایط رو طوری اینجا جهت داد که ما رو تو مسیر درست بندازه. در آیه 9 سوره منافقون گفت ای کسانی که ایمان آوردید اموال و فرزند شما از یاد خدا غافل نکنه. یه هشدار ها، اموال و فرزندان شما را از یاد خدا غافل نکنه و کسانی که چنین کنن زیانکارن. ببینید گاهی عرض کردم اون ماله، اون معامله، اون چیه ما را از نمازمون دور میکنه. گاهی خیلی کار مهمی هم نیست، مشغولش هستیم، یه دفعه نمازمون رفت، از یاد خدا دور کرد. این حد اقل نشانش. گاهی فرزند ما را از یاد خدا دور میکنه که در حقیقت انصاف را از دست بدیم. مثل چی؟ یه مثال ساده، من دو طرفش مثال بزنم، یک بار به طرف آیون، یه طرف به طرف خانوم ها. مثلا در بعضی جاها ما میشنیدم تو اتوبوس ها، تو قطار، تو کجا، مثلا آقای میگه که خانم این بچه را صداشو قطع کن، سر صدا میکنه، صداشو ببر، برز پوزش من این الفاظی میگم چون واقعا اینجا زیاد شنیدم. بله. این بنده خدا در حقیقت این نوع برخورد یعنی غافل شدن از یاد خدا. چرا یاد خدا غافل شدیم؟ او الان داره وقت جان میذاره برای فرزند. این نوع خطاب به این همسر اصلا در شأن یک مسلمان نیست، اصلا در شأن یک مسلمان نیست. این خطاب خطاب بی‌انصافیه. بله. که داره میگه اولا فرزند تو هم هست، میگه این بچهت رو جمعش کن، این بچهت رو نمیدونم خفش کن، این بچه اصلا این شأن مسلمانی نیست. این آموزش غلطه برای فرزندانمونم. ما بحثمون بازم تکرار میکنیم، نحوه رفتار با همسر و فرزندانه داریم بحث میکنیم، این نحوه نحوه غلطه. اما قد میاد میگه که خانم ببخشید اذیتت کرد، به دلیل چند لحظه من نگرش دارم. چقدر زیبا شد،
3 دقیقه زمان داره.
حالا خانم نسبت به آقا گاهی میگه که مثلا میگه این بچه گریه میکنه چیکار میکنه، میگه هیچی، تو که نیستی، تو که همش بیرونی، فقط میاد اینجا شده هتل. اینم بی‌انصافیه، چون این بدبخت هم رفت بیرون کار کنه، تلاش کنه مثلا 4 لقمه برای این خانواده در بیاره، نه یه دونه جوراب بتونه بخره برای خانواده. این خانم اینم ای بی‌انصافیه، این از خویاد خدا شما رو دور کرد. یعنی نوع نگاهت به فرزند موجب شد که عرق ریختن، نمیدونم بدو بدو کردن، نه این وقت زیر گرما و سرمای همسر در بیرون رو ندید بگیری. این خلاف انصافه، انظر قرآن گناه بزرگیست و این از یاد خدا دور شدنه، از نظر خدا گناه بزرگیست. خب این فرهنگ داره به بچه منتقل میشه، اینه بعد ازدواج میکنه همین میشه. پس خواهر بزرگوار، این دیدگاه به همسر بخوای نخوای به بچه منتقل میشه. این که از تعمیر فرمود، این که آیه قرآن فرمود که در محل آزمایش همه تون هستید اینجاست، رفوزه شدین، خانم اونجا رفوزه شد، آقا اونجا رفوزه شد. خیلی جالبه در آیه 15 سوره تغابن هست، میفرماید اموال و فرزندان فقط وسیله آزمای شما و خداست که پاداش عظیم نزد اون هستش. بازم بحث پاداش عظیم ها. خب یعنی چی پاداش عظیم کجاست؟ بخوام این بحث ها رو مطرح کنیم، ما مجموعه مواردی داریم که بحث اینجا دیگه خوشبختانه بحث زیبایی داره پیدا میکنه، در حقیقت انشالله جلسه بعد بهش بپردازیم. خصوصیاتی از یک خانواده قرآنی متعادلی را نشون میده که در حقیقت نسبت به مال، نسبت به فرزندان، نسبت به همسر دیدگاه الهی داره را نشون میده انشالله،
که موضوع بسو... جلسه بعد اون.
بله بله شد. که انشالله 1, 2, 3, 4 راکار میده.
خیلی عالی استاد، مثل همیشه عالی بود، لذت بردیم. تشکر میکنم از شما، ممنون و متشکرم. از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم تشکر میکنم که تا انتهای برنامه همراه ما بودید. تکرار این برنامه رو حدود ساعت 3 بامداد و 10:45 صبح میتونید تماشا بکنید و باز هم از همه شما متشکریم که تا انتهای این برنامه نگاه های گرم و صمیمیتون رو مثل همیشه همراه ما کردید. پیشاپیش عید قدیر رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم، امیدوارم که بهترین اتفاقها در انتظارتون باشه. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على